أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعزى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عرض ادب و ارادت خدمت حضار عالی قدر، خانم ها و آقایان، و ابراز خرسندی از این که برای 15 سال متوالی خداوند سبحان این توفیق را عنایت کرد که در این آغاز سال و در این روز اول و نخستین محرم و محفل حسینی افتخار حضور خدمت عزیزان رو داشته باشم. در نوبت گذشته در ایام فاطمیه توفیقی دست داد آیات سوره مبارکه اسراء رو در این انجمن آغاز کردیم و تا آیه 23 محضر مبارک عزیزان قسمت پایانی آیه باقی ماند و مطالب گفته شد. انشاءالله الان فرصت رو مغتنم می دانم و از همون آیه 23 قسمت پایانی اون بحث رو پیگیری می کنیم و به اقتضاء زمان و فرصت در طی این چند روزی که افتخار و حضور داریم مطالب رو محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. استحضار دارید گفته شد در اون نوبت که از آیه 23 خداوند سبحان سخن رو چنین آغاز کرد که وغضا ربک الا تعبدوا الا اياه، حکم قطعی و مسلم الهی این است که جز او پرستش نشود. گفتیم که از این فراز از آیات شریفه سوره مبارکه اسراء حضرت پروردگار یه سلسله مباحث متوالی رو مطرح می کند، مباحثی که پاره از این توصیه ها گاه در منابع و کتب پیشین وحی هم گفته شده است. پاره از این مطالب مطالبی است که در میان 10 فرمانی که به موسی کلیم هم وحی شد دیده می شود. از مشترکات عمده است بین پیامبران الهی و نکات بسیار جدی و پایدار. به همین خاطر به تمامی این مطالبی که در این قسمت گفته می شود انشاءالله توفیقی باشد در آیه 36 خدمت دوستان عزیز خواهیم گفت که همه این مطالب رو یک جا حضرت حق با عنوان حکمت معرفی می کند. یعنی همه مباحث موضوعاتی است حکیمانه استوار و پایدار مورد نیاز همیشگی بشر تا زمانی که انسان روی زمین زندگی می کند. یه مطالب جاندار پایدار عمیق استوار است. البته در اون نوبت پیرامون حکمت در قرآن خود این واژه اصطلاحاً مطالبی رو گفتیم، انشاءالله در پایان مباحث هم که رسیدیم باز اشاره خواهم کرد از زاویه این دیگر. اما اولین نکته این بود سریع و خلاصه عرض می کنم که بحث رو برسانیم به موضوع باقی مانده نوبت پیشین. ابتدا هم فرمود حکم قطعی اولین نکته‌ای که بشریت پایبند به اون باید باشد این است که سر از طاعت و عبودیت حضرت حق بر نگرداند. گفتیم که الا تعبدوا الا اياه، پرستش خداوند است که اختصاص به ذات حق دارد، کرنش مطلق و بی اندازه است که جز برای حضرت حق روا نیست و اطاعت بی چون و چراست که به شکل مطلق اختصاص به خدا دارد. این الا تعبدو 3 معنا در قرآن داره که هر 3 معنا اشاره شد و گفته شد و قضا ربک الا تعبدو الا اياه. ذلت جز در پیشگاه حضرت احدیت به تمام معنا پذیرفته نیست. دو، اطاعت صرفاً از آن خداست، بیچون و چرا و بدون حد و مرز. اگر هم اطاعت کسی جز حضرت حق توصیه به اون می شود، به امر خداوند است. در اون چارچوبی است که ذات حق مطرح می کنه، با همون اندازه و قواری است که اشارت وحیانی به اون می شود. به خودی خود هیچ انسانی واجب الطاعه برای دیگران نیست مگر به امر و اذن من الله. اطیع الله و اطیع الرسول اگر گفته شد، اونگاه جایگاه اطاعت پیامبر برای مردمان تعریف خواهد شد. و سوم که عمده و جان مطلب است، ایاک نعبد و ایاک نستعین است و پرستش به عنوان خالص‌ترین و ناب‌ترین نیازی که خدا در وجود انسان قرار داده است نسبت به حضرت خود اوست. اقناع اون با ذات حق است و بس. و غزا ربک الا تعبدوا الا ایا. این قسم اول بود، اولین توصیه و حکمت. به دنبال اون فرمود و بالوالدین احسانا. و حکم قطعی و مسلم الهی این است، واو عاطفه عطف می کند این جمله رو بر فعل غزا. یعنی حکم قطعی و مسلم الهی این است که و بالوالدین احسانا، این که آدمیان احسان کنند به والدین، احسان کردنی. یه محذوف اولیه اول جمله داریم که بعد جمله رو کامل می کند، بالوالدین احسانا. خب اینجا ایستادیم خدمت دوستان عزیز و دو سه نکته اساسی گفته شد. باز هم رخصت بفرمایید من به سرعت یه مرور سریع کوتاه میکنم تا برسیم به باقی مانده ی مطلب. و اون نکته اول این بود که در قرآن کریم نسبت به ارتباط فرزندان با والدین فراوان توصیه میشود. به شیوه های مختلف ذات حق این بحث رو مطرح میکند که شایع ترین و به اصطلاح زیباترین و اون همین کلیشه ایست که اینجا میبینیم و در موارد دیگر هم مشاهده میکنید. بالوالدین احسانا، خداوند توصیه میکند احسان به والدین رو. اگر والدین گفته شد، پس والد و والده مراد است، یعنی کسی که انسان از او متولد میشود، مرد و زنی که انسان نتیجه به اصطلاح ارتباط این هاست، همون پدر و مادر اولیه و اصلی انسان در این توصیه ها مد نظر است. بالوالدین احسانا. اشاره شد که اینجا تعبیری که به کار برده می شود احسان است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خداوند به عدالت توصیه می کند انسان ها رو، به دنبال اون به احسان توصیه می کند. روابط اجتماعی محقق نمی شود مگر با این دو اصل. آدمیان اگر بر منوال عدالت و احسان زندگی کنند، جامعه پویاست، جویاست، شاداب. اگر عدالت و احسان از جامعه رخت بندد، حیات بشری حیات انسانی نخواهد بود، جامعه جامعه انسانی نخواهد بود و رشد و سعادت و آرامش در چنین جامعه‌ای دیده نخواهد شد. قوام جامعه به عدالت و احسان است. اما در اینجا نفرمود بالوالدین عدلا، بلکه بالوالدین احسان. احسان بسیار فراتر از عدالت. عدالت یه رابطه پایا پا است. نگاه کردن به حق است و حق رو پرداخت کردن، عدول از حق نکردن. اما احسان ضابطه حق و عدم حق ندارد. یعنی جایی که بحث احسان میاد دیگه نیست که یه رابطه پایا پای برابر باشد. هنگامی که احسان به والدین توصیه میشه، دیگه اینجا جایی است که فرزندان نمیتوانند یه نگاه کاسب کارانه متعادلانه در این ارتباط رو ببینند. و همون تعبیری که فاش همیشه عرض میکنم خدمت دوستان، گاه در مواردی ارتباط یک سویه رو حتی حس میکنند که از اون سو نیست گاهی ممکنه اون پاسخ لازم، ما از این طرف تکلیف و وظیفه و اون چه باید انجام بشه ثابت نخواهد شد. بالوالدین احسانا. اشاره شد چرا این تأکید رو قرآن به این شدت مؤکدن بازگو می کند. گفتیم یک، ضرورت عقلی. عقل چنین اقتضا می کند، خالق انسان خداست، رازق انسان خداست. بعد از ذات حق که اون علت اصلی و عامل اصلی و علت تامه وجود انسان است، عامل غریب و سبب غریب در وجود انسان‌ها بگذارید که با همین تعبیر عامیانه عرض کنم، خدای کوچک و خالق کوچک انسان‌ها و رازق کوچک انسان‌ها واردینند. بعد از این که انسان اون عامل اصلی رو به ایجاد ذات حق رو بالاخره بپذیرد و تمام، اما اون سبب اصلی که بعد از اون نزدیک سبب غریب به تعبیر فلاسفه که انسان در وجود خودش حس میکند، وجود پدر و مادر است. یه خالقی هم برای ما و به دنبال اون وبالذی خلقکم ثم رزقکم، همونطور که خداوند سبحان میآفریند و رزق میدهد، اینها ایجاد میکنند و رزق میدهند. عقل حکم میکند، به ضرورت عقلی که چنین سبب غریبی رو انسان ها نمیتوانند غافل از اون باشند. اسم این رو میخواد بگذارید که به اصطلاح شکر منعم باشد، سپاسگزاری باشد، هر عنوان عقلی و اخلاقی که بخواید برای این بگذارید، کاملا مشخص است که دلیل عقل، محکم ضرورت عقل، پشت احسان به والدین ایستاده است که بشریت میپذیرد، قبول میکنند در همه جوامع هنگامی که اون فکر صحیح و ثواب جاری. ضرورت دوم اشاره شد، ضرورت عاطفی است. انسان‌ها موجودی هستند که شالوده وجودشان را محبت بنا کرده است و ساخته است. خشت بنای وجود آدمیان به ذات حق با محبت چیده است و خاک دلان روز که میبیختند شبنمی از عشق در او ریختند. وجود انسان‌ها، عاجل وجود انسان‌ها عجین با آب محبت و ماء الحب است. وجود آدمیان است. و انسان‌ها به سبب این محبت می‌توانند روابط خودشون رو به بهترین شکل تنظیم کنند. دقت کنید عزیزان، نابترین رابطه انسان با ذات حق رابطه حبی است. اوج ارتباط انسان، انسان اگر بخواد صرفاً با نگاه ارسطویی و افلاطونی و با نگاه صدر المتألهین شیرازی و ابو علی سینا و با نگاه عقلا و فلاسفه به عشق ورزی به خداوند سبحان برسد، معاذ الله که برسد. یه نگاه فلسفی در ارتباط انسان با خداوند، ذات حق رو واجب الوجود دانستن، صرف الوجود دانستن، بله این ارتباط کجا میتواند اون شور و حالی رو در وجود انسان ایجاد کند که از دل اون سید الشهدا حسین ابن علی برون آید؟ خیر، این محبت است، این عشق است که وجود انسان رو پروانه می کند. این رابطه حبی با ذات حق است که به اون اوج می رساند که الهمنی ولهن به ذکر که الا ذکرک، خدای عاشقم عاشق ترم کن. این عشق و محبت است که ان الذین آمنوا اشد حبا لله، به مراتبی که ایمان فزون میشه این عشق و محبت فزایش پیدا میکند در وجود انسان و تعالی و تجلی رابطه انسان با خداوند رابطه حبی است. رابطه انسان با خلق رو که نگاه میکنی و با بندگان خدا، اگر این رابطه هم بر اساس معیارهای عقلی ظریف باریک بینانه اونچنانی باشد، این هم جان برادر به سامان نمیرسد. باز اون رابطه‌ای که انسان‌ها رو با هم نزدیک می‌کند، پیوند غریب می‌دهد، مثمر میشه و از دل اون متولد میشه فائده‌ها و جامع اون شور و نشاط خودش رو پیدا می‌کند، باز ارتباط حبی است. فرقی نمی‌کنه میان زن و شوهر باشد، میان برادر و خواهر باشد، آحاد اجتماعی باشه. وقتی این دلدادگی‌ها و محبت‌ها سر می‌زند در میان انسان‌ها، جوانه می‌کند، شکوفا میشه، شما یه جامعه میبینید که سرشار از تحرک و پویایی است. این محبت بین انسان هاست که عجیب دلها رو به هم نزدیک میکند، روابط رو تسهیل میکند در جامعه. این محبت ها، محبت انسان با طبیعت، در ارتباط انسان با نظام طبیعی عالم. اگر انسان به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست نباشه و انسان یه نگاه مستعمرانه و استثماری به طبیعت کند، چه می شود؟ می شه همونی که داریم می بینیم در بسیاری از جوامع امروز بشر و بلاهایی که انسان ها سر طبیعت، محیط زیست و امثال اون آوردن. اما اگر نگاه نگاه عاشقانه باشد، قطعا خواهد گفت آب را گل نکنیم، شاید این آب روان می رود کذا و کذا. این محبت که این ارتباط رو به جای می رساند، لطیف، دلنشین، مثمر و پرفایده. و حتی می توان گفت رابطه انسان با خیشتن خیش هم بر اساس حبه که انسان خیلی از به اصطلاح زیانها رو از خودش دور می کند، خیلی از اقدامات رو برای خودش انجام میده، همون هم باز حب ذات، حب نفسه، باز همون رابطه حبیست که کارا میشه. یه جایی انسان باید این عاطفه و حب رو تمرین کند و شروع کند و هیچ کجا پیدا نمی شود که انسان به خوبی و توانایی بتوند این ارتباط رو شکل بدهد، روشمندش کنه، تمرین کنه، در وجود خودش به شکوفایی برساند، الا ارتباط بین والدین و فرزندان که عالی ترین قله نمایش ارتباط حبی و محبت است و به تعبیری عیار محبت است که حال عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. ضرورت عاطفی اقتضا می کند که این ارتباط تنگاتنگ باشد و این محبت کاملا جاری و ساری و تمرین محبت و عواطف در وجود انسان‌ها با آدمیان از یه رفتارهای مکانیکی به یه رفتارهای دلشادانه و پویا بر اساس محبت منتقل بشه روابطشون. این ضرورت دوم. ضرورت سوم، ضرورت اجتماعی. انسان رو خدا موجودی آفریده است که مدنی است، اجتماعی است. انسان باید این جامعه قوام داشته باشد، پا بر جا باشد، منتشر بشه، رشد کند جامعه و انسان ها روابط اجتماعی رو بتونن تمرین کنن با هم، و الا این جامعه جامعه نخواهد شد. شکل گرفتن و پا گرفتن اجتماع از توالد و تناسل درستی است که در خانواده شکل میگیرد و تحقق نظام خانواده و شکل گرفتن خانواده و به دنبال اون تمرین روابط اجتماعی، عنصر تربیت در خانواده شکل میگیره و محقق میشه. این ضرورت اجتماعی اقتضا میکند که نظام خانواده و پابرجا باشد و بدیهی است که با جایگاه اون دو رکن اصلی که پدر و مادر و زن و شویند تثبیت بشه در این خانواده، و تثبیت نمی شود مگر با رابطه درست فرزندان با والدین و والدین با فرزندان. و به همین خاطر این توصیه مؤکد رو می بینیم که این ضرورت اجتماعی موجب چنین امری خواهد شد، که از دل این ضرورت اجتماعی ضرورت تربیتی هم میاد که دیگه من توضیح نمیدم و رد میشم. معذرم بارک دوستان. یه جمله دیگه رو هم گفتیم، دریغم میاد عرض نکنم، باز یادآوری برای دوستان عزیز. بسیار خوبه، ما پذیرفتیم که ضرورت عقلی دارد، ضرورت عاطفی و حبی دارد، ضرورت اجتماعی داره، ضرورت تربیتی داره، که اینقدر قرآن چنین توصیه رو داشته باشد، بالوالدین احسانا، بالوالدین احسانا. اما نفهمیدیم ربطش با توحید خدا چیه، که وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، خدا را پرستش کنید و به والدین. این چه ربطیست پیوند بین این دو؟ چرا انشکرلی و لوالدیک، چرا شکر من به شکر والدین؟ این پیوستگی و این اتصال و اتحاد بین توحید و حقوق الهی و والدین و احسان به والدین، این از کجا در آمده است؟ این چه نکته ایست که در قرآن دیده میشه، بی بدیل و بی نظیر، در متن دیگری هم نمیبینیم، نه متون تربیتی، نه متون الهی، نه متون بشری چنین توصیه ای نیست. این وابستگی و پیوستگی نیست. عرض میکنم اونجا هم سریعا خدمت دوستان عرض میکنم، اشاره کردیم که اگر مدل تربیتی ارتباطی بین والدین و فرزندان بررسی بشه، نزدیکترین نوع ارتباط به ارتباط خدا با بندگان خیش و خلق است. یعنی ما هیچ رابطه‌ای به نزدیکی و شباهت ارتباط خدا با خلق نداریم مگر ارتباط والدین با فرزندان، به دلیل اینکه ذات حق از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق. در اوج بی‌نیازی یه موجود نیازمند رو ایجاد می‌کند و اداره می‌کند و تربیت می‌کند و رشدش می‌دهد. موجودی رو ذات حق تربیت می کند که با او می جنگد، ستیزه می کند، از تمام امکانات الهی استفاده می کند مقابل خدا، فعزن او به حرب من الله، اعلام جنگ با خدا می کند، آخرین تیر ترکش رو به سوی خدا رها می کند، اما آغوش رحمت خدا و در به روی او بسته نمی شود و باز در همون شرایط صداش می زند، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. باز با تمام این که اسراف به نفس کرده است و همه وجود رو در قمار زندگی باخته است، اما باز ذات همون رو صدا میزنه به سوی خودش و آغوش رحمت رو میگشاید. و در قبال این محبتی هم که بندگانش میکند ذات حق، کاری نمیتونند انسانها برای بکنند، توقعی نیست از انسانها در قبال این محبت. تنها جایی که شما این گونه رابطه رو میبینید به شکل کمال یافته اون شبیه ترین و نزدیک ترین نوع در میان انسان ها رابطه والدین با فرزندان است. در اوج نیاز و تون کودک از مگس رنجی که امروز سالار و سرپنجه این محبت والدین آغوش میگشاید به روی فرزندان و سایه خودش رو بر سر فرزندان میافکند. در اون اوج نیازی که هیچ کس تحمل نمی کرد ما را، اما آغوش پدر و مادر بود که پذیرای ما بود و چگونه ما رو رشد داد. با دیگران با همسرمون مقداری درشتر صحبت کردیم، گفت سر ما نداری ره خیش گیر، برو هرچه میخواهدت پیش گیر. لیلی و مجنون هم که بودیم زدیم بر سر هم کاسه کوزه رو، باز کار به جای دیگری کشید و بالاخره سر از دادگاه خانواده در آوردیم. اما با این والدین هر کاری کردیم، هر چه از دستمون در اومد نسبت به این والدین انجام دادیم، هر درشتی تندی در گفتار و رفتار، اما باز زمزمه محبتی اونها باز اومد سراغمون، باز ما را صدا زدن، باز گفتن این فرزند ماست، در مسجد است، نکندنی است، نسوختنی است، چیکارش کنیم؟ پاره تنمونه، نمیتونیم راهش کنیم. باز اونا راه نکردن، ما راه کردیم، اما اونها را راه نکردن. در نهایت هم گفتن ما توقعی نداریم جز یه احترام، چیزی بیش از این نمیخوایم. یعنی دقیقا مدل ارتباط خداوند با خلق رو در ابعاد بشری اون رو میبینیم که والدین محقق دارن میکنن و تو این نظام و تو این ارتباط میبینیم. لذا ذات حق نزدیکترین به اصطلاح عنوان و حق رو با پرستش و عبودیت خودش اختصاص میدهد به این ارتباط. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خب من به همین مقدار بسنده میکنم، از یه مروری بر گذشته بحث از آغاز آیه و از همینجا ادامه میدم بحث رو. ما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. جمله جمله اما شرطیه است. ان ما ترکیب شده است، ان شرطیه با ما، اما یبلغن، اگر هر گاهی هر زمانی رسیدند در نزد تو یکی از این دو یا هر دو، پدر و مادر یا هر دو، به مراحل کبر، به شرایطی از سن که شرایط فرتوتی و پیری و کهولت و امثال آن است، اگر چنین شرایطی دست داد مراقب باش. ادب رفتار با اینها در گفتار و رفتار متفاوت است در این شرایط و حساس تر. فلا تقل لهما اف، اف به اینها مگو، الان توضیح میدم. ولا تنهرهما، و نهرشون نکن، تردشون نکن، بلکه به لحاظ گفتار و قل لهما قولا کریما و به لحاظ رفتار وقفز لهما جناح الذل. آره یک به یک اینها رو باید خدمت دوستان به لحاظ لفظ بگم و بعد اونگاه از زیبایی ها و محتوای عمیق آیه شریفه بهره خودمون رو ببریم. فرمود که اما یبلغن نهندک، خب استعذار دارید که قطعا شرایط ارتباط والدین با فرزندان یکسان نیست، یعنی به شرایطی میرسند، درک میکنیم این رو والدین محترم عزیزان، که طبعا از میزان توانایی های اونها کاسته میشه، به میزان نیاز و وابستگیشون به فرزندانشون افسوده خواهد شد. خوب دقت بفرمایید، یک، ابتداعا نیازشون به فرزندانشون بیشتر میشه به دلیل شرایط سنی، حالا ممکنه بعد عاطفی باشه، بعد اقتصادی باشه، بعد جسمی باشه، نیازشون به فرزندان بیشتر میشه، از اون قدرت و صلابت و استوار قامتی دیگه بالاخره شرایطی دست داده است به لحاظ جسمی، به لحاظ اجتماعی، که حاجتمند فزونتری هستند. از سوی دیگر به لحاظ روحی و عاطفی شرایط به گونه ایست که شکنندگی بیشتری پیدا کردن، یعنی یه حالت آزرد پذیری پیدا میکنن. بدیهیست دیگه، مراحلی از عمر است گاه این کبری که قرآن مطرح میکنه که زود رنجند. میزان توقعات فرق کرده و یه چیزهایی رو نمیتونن از فرزندانشون بپذیرند، آزرد خاطر میشن با یه رفتارهایی، مانند گذشته نیستن که بتونن به سهولت و راحتی از یه مسائلی گذر کنن، نه، به دلیل شرایط سنی این حالات روحی و این تغییرها و تحولات هم در وجود والدین پیش اومده است. نیاز بیشتر، مقاومت کمتر، اما وابستگی بیشتر. دقت بفرمایید، گاهی این بحث رو من عرض کردم، رابطه بین جزء و کل رو وقتی نگاه میکنید، همیشه هر کلی تمام همت خودش رو دارد که اجزایش رو نگاه دارد و متفرق نشن، اما هر جزئی سعی میکنه به سوی استقلال بره. این تو خیلی از تو مسائل هندسی هم میتونید ببینید، تو مسائل اجتماعی هم، تو علوم انسانی هم این رو حس میکنیم. نمیخوام الان دیگه وارد بحثش بشم. والدین کلند عزیزان، ما بعض وجود والدینیم. والدین پاره تن ما نیستند، ما پاره تن پدر و مادریم. ما افلاز کبدیم به تعبیر روایات، جگرگوشه ایم به تعبیر ادبیات پارسی. والدین تمام همتشون رو میکنن که این وابستگیشون رو به این جزء حفظ کنن و از دست ندن فرزندانشون رو، نزدیک باشن، وابسته باشن. اما فرزندان آن با آن به شرایطی رسیدن که عذرخواهی میکنم دیگه، اختیارداری والدین رو در خیلی از مسائل نمیپذیرن، توصیهشون رو هم نمیپذیرن و ببخشید گاهی خواهند گفت که دیگه دست از سر ما بردارید، بگذارید زندگیمون رو بکنید. یعنی به اینجا هم میرسد دیگه، به جایی میرسد که اینها میخوان مستقلانه بدون سیطره والدین زندگی کنند، اونها میخوان این فرزندان رو کاملا گرد خودشون داشته باشند. چه تعارض عجیبی ایجاد میشه، چه فاصله بدی اینجا، فصل ناپسندی ایجاد میشه که جدا میکند والدین و فرزندان رو از هم این شرایط. از اون طرف هم خب فرزندان هی جاذبه بیشتر، هی 14 سال قرة‌العین، بالغ نظر علوم کونه، آن روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، اکنون که به 14 رسیدی چون سرو بر اوج برکشیدی، دیگه الان تیپ و قیافه و توانایی و بازو و زیبایی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی و آقای دکتر و جناب مهندس و پروفسور و آیت الله و بالاخره این عناوین و وزیر و وکیل و امیر و رئیس و مدیر و این عناوین و، اما از اون سو والدین همون سیر خودشون رو، سیر نزولی خودشون رو دارن. یه اختلاف عجیبی ایجاد میشه عزیزان، و اینجا جاییست که خالق وجود باید طراحی کند و باید توصیه های لازم و روش لازم کار رو آموزش بده. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر در چنین شرایطی این توفیق دست داد برای تو و سایه رحمت والدین از سر تو برداشته نشده بود و تو موقعیتی و شرایطی داری، اما اونها در شرایط کبرند، اما ظریف سخن خدا، اما یبلغن اندک، اند یعنی چی؟ یعنی پیش تو، نزد تو. با این کلمه اندک خداوند نکاتی رو مطرح میکنن، نباد تو این شرایط فرتوتی والدین فاصله باشد، باید اندک باشن، باید پیش ما باشند، نباید فاصله داشته باشیم ازشون. نباید به خانه فلان فکر کنیم، نباید به فراغها فکر کنیم، نباید در عالم تنهاییشون بگذاریم. با همین کلمه اندک خداوند داره خیلی از توصیه های عاطفی رو مطرح میکنه. اما یبلغن عندک الکبر، حالا احدهما او کلاهما فرقی نمی کند هیچ. ببینید در حق والدین ابتداعا، حق پدر و مادر در قرآن ابتداعا پایا پای و مشترک مطرح میشه، بعد به جایی که میرسد بعد از اتمام کار توصیه مؤکد بر حق مادر میشه پیش از پدر. پس اول برابر، بعد توصیه‌های مؤکد در حق مادر به دلیل باز همون ضرورت عقلی، عاطفی، اجتماعی که از کردم نقش مادر بیشتره در وجود انسان. مگر شوهیسی 9 ماه، این 280 روز، این 40 هفته تحمل کردن، تمام وجود رو وقف این فرزند کردن، کجا پدر چنین میکند؟ بعد از اون همینطور تمام دغدغه‌ها، دلواپسی‌ها رو اگر تقسیم کنیم در مورد فرزندان، چند درصدش با پدر و مادر است؟ چند درصدش با پدر، چند درصد با مادره؟ اگر تمام اون محبت‌ها و عواطف رو تقسیم کنیم، چقدر پدران این تمرین عاطفی رو با فرزندانشون میکنن؟ مادران چقدر این نقش رو دارن؟ اون مسلم است عقلاً، باز به لحاظ عاطفی، به لحاظ اجتماعی، مادر امه. ام یعنی چی؟ یعنی مرکز. بانک مرکزی ام بانکه. ورزش دو میدانی ام ورزش هاست، مادر ورزش هاست، اون مادر بانک هاست. مادر مادره، یعنی مرکزیت اجتماع رو داره اصلا به طور کلی. لذا دیگه حالا تو روایات هست دیگه، این که الان بین الهلالین گفتم، داخل پرانتز عرض کردم، وقتی هم که اومد خدمت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، و گفت یا رسول الله بالاخره یه راهی به ما بدید، به کی ما محبت کنیم که خدا از ما زودتر بپذیرد. آدم زرنگی بود، فرمودن برو به مادرت، برک امک، برو مادرتو. گفت یا رو دیگه بفرمایید. بار دوم فرمودن مادر، بار سوم فرمودن مادر. نگاه کرد گفت یا رسول دیگه کی؟ فرمودن برو پدرت رو محبت کن، برک اباک، برو پدرت. یعنی رسول خدا تقسیم کردن 3/4 رو به مادر، 1/4 رو به پدر. روایت هم معتبر، دقیق، روشن. خب فرمود پس احد هما او کلا هما فرقی نمی کند. حالا فلا تقل لهما افن، دقت بفرمایید. ابتداعا رو چی قرآن تأکید می کند؟ رو رابطه گفتاری. گفتاری می دونیم دیگه، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان است. این بحث بیان و گفتار و الانسان و حیوان ناطق، این نطق و این گفتار در وجود انسان مهمترین ویژگی آدمیان و راز و رمز ارتباطی بین انسان هاست و این نقش زبان، نقش گفتار، نقش کلام نخست کلمه بود و این خیلی کارستان می کند. لذا قرآن با رابطه گفتاری ابتداعا اشاره می کند. فرمود فلا تقل لهما اف، نکنه به اینها بگی اف. اف یعنی چی؟ اگر بخوایم ساده فارسی بگیم اوه، همین خودم اوه، برو بابا، همین اوه. این اسم فعله، به معنای اتزجر و معنا میشه اف. اتزجر، اتزجر یعنی خسته شدم، بلم کن. به این معناست، به بیان ساده اف. ولا تقل لهما اف، یه مرتبه احساس ملال و خستگی و احساس عدم تحمل رو بر زبان جاری نکنی به اینها، شکستی شخصیتشون رو دیگه. اگر این جمله از زبان تو شنیده شود، دیگه اینها رو تمام غرورشون رو و تمام شخصیتشون رو خورد کرد. و اونجاست که گاه از زبان بعض از والدین انسان می شود که خدایا چرا ما را نمی بری؟ من رو ببر که این بچه ها از دست من راحت بشن. اینو بارها شنیدیم از پاره از والدینی که تو این شرایط قرار می گیرن. فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما. ابتداءً به رابطه گفتاری اشاره شد، کمون که بعد هم میبینید اصلاحش میکنه، این شیوه غلط رو ذات حق الگوش رو ارائه میکنن همینطوره. ولا تنهرهما، نهره، نون هی، نهی، نهی کردن چی؟ یعنی بازداشتن. حالا این یه آخرش رو بردارید ره بگذارید، به جای نهیه میشه نهره، بردارید میم بگذارید نهمه، بر اساس علم الاشتقاق هر سه معنا داره، یعنی ترد کردن، دور کردن. اما و مسائل فلا تنهر، نه رد کردن که عذرخواهی میکنم ببخشید من موقعیتی ندارم به این سائل گفتن، برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه، برو دیگه کسی که پیدا نکردی تو این شهر که هر روز در خانه ما رو میکوبی. یعنی رد کردن با چی؟ توهین، با عتاب، با عدم احترام. فلا تنهرهما، در مقام گفتار نکند که چنین حالی را از تو بشنوند، و در مقام رفتار نکند که از تو وهمی، توهینی، احیانا شانه خالی کردنی و رد کردنی که در اون عتابی باشد، ترش رویی باشد و رفتار ناپسندی باشد و غیر مؤدبانه. ولا تنهرهما، بسیار ابتداعا نهی شد که اینطور نگی، این کارو نکنی. خب حالا چه بگی چه بکنی؟ اینطور بگو، و قل لهما قولا کریما. این چقدر زیبا و دقیق. گاه این رو در باب حق همسایه و حق جوار از کردم خدمت دوستان، در باب همسایه داری و جوار، بالاخره یه نوعی شعبه از آداب شهروندی و همزیستی انسان هاست. بحث حق جوار که در اسلام مطرح شده بسیار بنیادی فلسفی ریشه‌ای، شنیدید وجود نازنین امیرالمؤمنین در اون توصیه های ساعاتی قبل از شهادت خودشون و در اون الله الله الله، شما را به خدا شما را به خدا، از اون حقوقی که فرمودند، یکی از اون حقوق حق جار بود، حق همسایه بود که فرمودن اونقدر حسن جان و حسین جان و کسانی که نام علی را تا قیامت دریافت می کنید، اونقدر پیامبر توصیه به حق همسایه کردن که ما گمان کردیم که همسایه میراث می برد. یعنی نسبت بین ما و همسایه وجود داره. در باب حق همسایه وقتهای همینجا خدمت دوستان توضیح دادم، وقتی در روایاتمون نگاه می کنیم میگن دو بخش میشه حق همسایه. یک، ترک الاذی، اینه که آزارت رو از همسایه برداری، این که موجب اذیتش نشه تا میتو هر چه میتوانی، حالا دست و زبان. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، چه در گفتار چه در رفتار آزار خودت رو از همسایه برداری. یا ما 30 سال 20 سال با این آقا نشستیم، واقعا یه کلمه آزاردهنده من از این همسایه نشنیدم، یه رفتار آزاردهنده نشنیدم. اینجا نمره 20 رو بدید به مسلمانی این همسایه که این گونه همسایه داری کرده است. این نسبت به بخش اول که ترک الاذی، ترک آزار و ایذا. دوم میگن این کافی نیست، تحمل الاذی. بخش دوم آداب خوب همسایه داری کردن آن است که ایزا همسایه رو همگاه باید تحمل کن. بابا این زندگی سخت آپارتمانی با این فضاهای محدود کوچک، خب حالا این بنده خدا چه بکنه؟ میهمان داره و اتفاقا از اون میهمانانی هم دارد که از ولایت میان و جمعی هم میان، گروهی حمله میکنن، این حمله محبت آمیز البته نه قهرآمیز، میان و وارد میشن. بالاخره آقای تو سه شبی این بند خدا این چنینه، فضای آپارتمان مجموعه متشنج شده، مثل اینکه جنگ مغلوبه شده. خب این دو سه شب در سال 360 شب اگر من همسایه پهلویی نیامدم در رو بکومم آقا چه خبره، میگه مسلمان نیستید، چرا آرامش ما رو سلب کردید، چرا اگه آشنا نیستید برید همون دهتون زندگی کنید، چرا؟ نه، اینجا جایی نیست که صادق آل رسول به من میگد که اینجا وظیفه توی مسلمان تحمل و لحظه، اینجا باید آزار همسایه رو هم تحمل کنی تا به تو بگن همسایه خوب، تا بگن حسن جوار داری، و الا نه. البته با چهارچوب خودشه، اما این بخش دوم. حالا در اینجا ملاحظه فرمودید، یک، فلا تقل لهما افن، نکنه آزار، ولا تنهرهما. حالا بخش دومش که چگونه باید عمل کنی، اینو گفت تحمل کنی، بحث تحمل بود، حالا بحث انجام دادن. و قل لهما قولا کریما، اما چگونه باید صحبت کنی؟ باز ملاحظه می‌فرمایید اولین نکته‌ای که خداوند در این شرایط شکنندگی والدین اشاره می‌کند بحث رابطه گفتاری است. با این گفتار و زبان چه میشه کرد؟ اینی که همیشه میگیم عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. قدیمی ها خدا رحمتشون کنه میگفتن، مادر ما میگفتن، مادر بزرگ میگفت مادر با این زبان میتونیم مار را از لانهش بیرون بکنیم. امروز ها تو این دنیا دیگه میبینید تبلیغات زبانی چه میکند و چه مجموعه های ارتباط مؤثر درست دادن، آموزش دادن، چه ثروت‌های جابجا میشه تو این جد. دیگه دوستان اهلش میدونید، بلدید، آشنایید، داخل خارج، این سون سوی دنیا دارید میبینید فیانه ایالت چه پزینه ها پانسیون کردن، سه روز این اعداد گزاف رو گرفتن برای که این ارتباط کلامی مؤثر رو آموزش دادن و این ریلیشنشیپ رو تنظیم کردن به لحاظ لیسنینگ و اسپیکینگ و شنیدن و گفتار و بعد چطور منتقل بشه و بادی لنگویجش چی باشه و همین حرفایی که بلدین. دیگه دوستان من چه عرض کنم خدمتتون، این نقش ارتباط کلامی مؤثر تکان دهنده است. قل لهما قولا کریما، بگو به اینها، اما با چه کلامی و با چه سخنی؟ قل لهما قولا کریما، قول کریم صحبت کن با اینها. خب عنایت بفرمایید، این واژه آشناس برای دوستان عزیز. گاهی من از یه جمع هایی که حالت کلاس بوده بالاخره اینها سوال کردم اصلا کلمه کریم یعنی چه؟ هر کسی یه چیزی گفته است. کم دیدم کسی پاسخ این سوال رو درست بدهد مگر رازآشنای کار باشد که واژه کریم یعنی چی؟ اصلا کرامت یعنی چه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اکرمکم این یعنی چه؟ اکرم، کرامت، بعد خود واژه کریم. ببینید کرامت به معنای بهترین ترجمان پارسی اون ارجمندی است. ارجمندی، ارجمندترین شما در نزد خداوند با تقواترین شماست، تمام سلمنا. بعد کریم چی؟ کریم یه اصطلاح عزیزان. کریم، ببینید روز اول محفل در محضر قرآن کریم اقتضا میکند که بگیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن کریمه اما فی کتاب مکنون، در یک کتاب دست نخورده محفوظ، کسی نمیتونه پرده ها رو کنار بزند به اون ارتباط کند مگر به طهارت برسد. اگر کسی اهل طهارت شد مس میکند حقایق قرآن رو و لا امکان تماس با قرآن براش دست نمیدهد، چه تماس شهودی و قلبی، چه تماس ذهنی و فکری و عقلی و بقیه راه ها و ارتباطات. لا یمسه الا مطهرون. کف این مطلب بحث وضوء شما دست به خط قرآن که فقیهان میگویند، اما در نظام برتر از فقه ماجرا چیز دیگری است. قرآن کریم یعنی چه؟ اینجا واژه کریم رو داریم. شما در ماجرای سلیمان میبینید که وقتی ملکه سبا نامه سلیمان رو دریافت میکند، بعد یه جلسه فوق‌العاده تشکیل میده با تمام سران نظام و حکومت و جلسه از دولت تشکیل میشه، جلسه شورای امنیت چون تشکیل میشه، عرض به خدمتون و مینشینن رایزنی میکنن، میگن القی الی کتاب کریم، یه نامه کریمی به دست من رسیده. وقتی خدا میخواد رزق بهشت را برای ما و شما تعریف کند میگد ولهم رزق کریم. این کریم چیه؟ یه اصطلاحه اینجا خداوند به کار میبرن. ببینید کریم، اش شریف فی کل نوعن، فرد ممتاز هر مجموعه ای رو میگن کریم. این اصطلاحه، فرد اول و ممتاز هر مجموعه ای میشه کریم. خداوند 104 کتاب آسمانی فرستاده است اما فرد اول و ممتاز اون نیست مگر انه لقرآن کریم که جامع همه وحی پیشین است و به تعبیر پیامبر اعطیت جوامع الکلم، خدا جوامع الکلم رو به من داد، یعنی کتابی که همه وحی‌های پیشین یک جا در اون گرد آمده است. نامه سلیمان کتاب کریم است. در این کتاب ملک سلیمان من دیگه وقتی مهارت‌های پرسونال اسکیلز و مهارت‌های شخصی مدیران 14 تا اصل این کتاب، وقتی اون بحث مهارت‌های شخصی رو می‌نویسم برای مدیران که لازم دارند، بعد اونجا نوشته میشه من جمله مهارت نوشتاری است. آقا یه نامه رو الان شما دبیرخانه ثبت کرده تو این سازمان، آقای رئیس هم نوشته، این آقای مدیر کل هم نوشته، وقتی میدن دست یک آشنای با ادب میبینه آقا تو این 6 تا خط 8 تا خط 16 تا اشتباه داره. خب خیلی زشته برای مدیری که در این مجموعه داره این جایگاه رو احراز کرده است اما از یک نوشتار ابتدایی متاسفانه بهره کافی نداره. این لازمه، این مهارت های این چنینی. سلیمان نامه ای نوشته است که ممتازترین نامه تا اون روز، آغاز اون بسم الله الرحمن الرحیم، رحمت الهی است. پایان اون انه من سلیمان است. کاملا اسم رسم امضا محفوظ نیست، به دال میم جیم نیست که انسان هزار جور استراب و دلنگرانی بیاد که این کی نوشته، دوست دشمن غریبه یا آشناست، این کی نوشته این رو برای ما، چه نقشه‌ای در سر دارد. متن نام دعوت به سلم و تسلیم و صلح و سازش و تسلیم خداوند شدن، همه چیز ممتاز. الغی الی کتاب کریم و رزق کریم. خداوند در دنیا ما را رزق داده است عزیزان، روزی داده است، اما از نقطه صفری که این آب شکل میگیرد تا دست ما میرسه چه کارها روی انجام میشه؟ از ایجاد اولیه و ریختن و استحصالش، بعد نگاهداری و بعد رساندن اون رو به دست ما، و بعد ما هم به سادگی این نعمت رو چگونه استفاده میکنیم، چه مشقت و مسیری رو طی میکند. این رزق دنیاست، اما جهان آخرت رزقش این نیست. فیها ما تشتهی الانفس، هر چه رو اراده کنید بدون عنا و مشقت میاد براتون. با هم فی مشتهت انفس هم خالدون، در هر چه بخواید خالدید. جواب رزق دنیا پایانی دارد. ما وقتی موقعیت بهمون دست میده، خب فکر پایان 4 سالی میگیم تموم میشه این دوره وکالت وزارت فلا. اما اونجا دورانش به پایان نمیرسد جان برادر. اگر اونجا امیر شدیم، اگر اونجا به جایی رسیدیم، هستیم، میمانیم. علل ارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم. اونجا دیگه این شوخی ها رو نداره، همه چی جدی است، بازی نیست، همه چی ماندگار رو پایدار است، رزق کریم است. برگردیم. و قل لهما قولا کریم. حالا معنا شد. با پدر و مادر وقتی صحبت میکنی با چه ادبیاتی صحبت کن؟ ممتازترین و بهترین واژگان. انشاءالله در آیه 52 در این سوره میرسیم، این نوبت نمیرسیم، نوبت بعد خدمت دوستان میرسیم که پیامبر بگو به بندگان من که ایمان آوردن، یقول التی هی احسن، بگو تو گفتارشون مسلمان باید با حسن ترین کلام رو داشته باشه با همگان ولو با دشمنان. انسان و مسلمان حق به کار بردن سب و ناسزا نداره ولو به دشمن، ولو به الا تسب الذین، ولو اون کسانی که عبادت غیر خدا میکنن، همونا رو هم سبشون نمیتونید بکنید، یعنی فحش نمیتونید بدید. گاهی میگم خدمت دوستان، بعضی این صبر رو با لعن اشتباه میکنن، چون روز اول محفل حسینی سرز میکنم اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آخر تابع لهم. ببینید لعن در لغت به معنای دوری و بعد است. بارها گفتیم دوری از چی؟ خود لعنه در لغت به معنای بعده. اللهم لعن یعنی خدا دور کن. از چی دور کن؟ از رحمتت. چه کسانی را؟ کسانی که استحقاق رحمت ندارن. این یه دعاست، یه دعاییست که خود خدا چنین میکند. اولئک یلعنهم الله. خدا تو قرآن میگه لعن میکنه خدا گروهی را. لعن الذین کفروا، لعن شدن بسیاری از کسان بر زبان داوود، عیسی، مریم، سلیمان. لعن یعنی اجرای عدالت الهی در حق کسانی که استحقاق رحمت ندارن. میخواد یزید باشد، میخواد عمر سعد باشد، چمر باشد، هر کی باشد، این اصلا ربطین. اما سب یعنی فحش، ناسزا، کلام زشت. ما این چیزها ما با است و سبابن. پیامبر فرمود من به سب مبعوث نشدم. مسلمان نباید کلام زشت بر زبان جاری کنند. اما نه این کافی نیست، باز این میشه ترک الاذا، بلکه باید ارتقا. حالا انشاءالله اون وقتش خواهم گفت خدمت دوستان عزیز که بالاخره در زبان شناسی میگید واژگان یا مثبتن یا منفین یا ممتنع. انسان مسلمان باید واژه مثبت به کار ببره، حتی ممتنع هم به کار نبرد، چه منفی، اون که هیچ. حالا در مقام خوب سخن گفتن، بهترین سخن گفتن و نابترین کلمات رو به کار بستن میشه چی؟ میشه قول کریم. با اینها به قول کریم صحبت کنین، چه به لحاظ واژگان و کلمات، چه به لحاظ اینتونیشن، آهنگ، تون کلام. چی بگم من خدمت دوستان عزیز؟ بلد نیستیم ما اون شیوه مثل اهل وعظ صحبت کنیم، اما بالاخره میبینید این آزاده، این فرزند عزیز دلبند، که تمام وجودش وابسته به این مادر عزیز داره با گوشی صحبت میکنه با فلان دوستش با فلان کس. چقدر عالی دل میده، دل میگیره، چقدر دلنشین و دلنواز و با چه تونی داره صحبت میکنه، با چه آهنگی که لذت میبره انسان از آهنگ کلامش. مادر دو بار صداش میزنه، گوشی رو میگیره دستش انگوش میذاره که نشنه، ها چی میگی؟ یا یه چیز دیگه. با دیگران داره با قول کریم صحبت میکنند، اما هنگامی که نوبت والدین میشه خیر متاسف. و قل لهما قولا کریما. خیر، حالا من این تو قسمت بعد بگم، اجازه بدید اینجا نگم دیگه. و قل لهما قولا کریما، این به لحاظ گفتار. به لحاظ عمل و رفتار، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. واخفض لهما، خفض به معنای به زیر آوردن، جر به حروف جاره در کلام عرب چی میگن؟ میگن خافض. اینا خوافضن، بعد میگن منصوب به نزع خافض. واختار موسی قومه 70 رجلا، تو کتابای ادبی دوستان اهل ادب آشنایان. خفض یعنی به زیر آوردن، به زیر. واخفض لهما جناح، یعنی چی؟ جناح یعنی بال، جناح الذل، ذل یعنی مذلت، یعنی فروتنی، نه فرومایگی، فروتنی. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. من توضیح واژه رو بگم، ببینید یه استعاره تخیلیه بسیار زیبایی است، ادیبانه قرآن این مطلب رو مطرح می‌کند، مثل بسیاری از جاهایی که زبان ادب حاکم است در انتقال مطلب در قرآن کریم. پرنده میره بالا، اوج میگیرد، حالا میخواد بیاد پایین. حالا که میخواد بیاد پایین چیکار میکنه؟ وقتی میخواست بره بالا، بالا رو باز میکرد و اون خلأ لازم رو ایجاد میکرد، میرفت بالا. الان که میخواد بیاد پایین، بال را جمع میکند که میخواد بنشینه دیگه، دیگه نیاز نداره اون سطح اتکا رو ایجاد کنه، میخواد بیاد پایین، بال رو جمع. بال را به زیر میگیرد، میشه خفض جناح. پس خفض جناح یعنی چی؟ یعنی از بالا به زیر آمدن. واخفض لهما جناح الذل. بعد فرمود من الرحمه، این من نشویه، یعنی اون منشأ و ریشه رو نشان میدهد. واخفض لهما، بال رو جمع کن بیان پایین برای اینها، اما از جنس مهربانی، نه از جنس این که الان بخوای این ادب رو بکنی که فردا سهم بیشتری در میراث برای تو بگذارند، نه این که بده بستانی در ذهن خودت داری با والدین، نه این که میگه آره چند سال ما تحمل کنیم بعد لذتش ببریم، نه، من الرحمه. ریشه این خفض جناح که الان میگیم بیشتر چی باشه؟ مهربانی و رحمت و شفقت قلبی و درونی باشد. خب خود این استعاره ای که قرآن به کار میبرد جالب است. این مال کیست؟ مال پرنده. پرنده کجاست جاش؟ بالاست. از بالا داره میاد پایین. قرآن استعارتن داره میگه انسان در این شرایطی که والدین به موقعیت رسیدن، تو طبعا اونها به چه بر رسیدن، اما تو به چی رسیدی؟ به نال و نوایی رسیدی، تو رفتی بالا، برای خودت کسی شدی، شخصیتی شدی، موقعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، این جایگاه ها رو پیدا کردی. اما حالا بیا پایین، ببینید خدا به پیامبر چی میگه در رابطه با اصحابش. واخفض جناح لمن اتبعك من المؤمنین. پیامبر تو هر کی هستی و هر جا هستی و بالاترین مقام رو به دست آوردی، اما وقتی این بلال حبشی، این مقداد اسود، این سلمان فارسی، وقتی اینها میان پیشت، پیامبر تو از اون بلندای رسالت و نبوت خودت باید بیای پایین، با اینها برخورد کنی که احد من هم داشتی با اینها بر... نمیتونی از اون جای بلند، از اون بالا نگاه کنی، باشون صحبت کنی و حرف بزنی، بلکه باید به اینها نزدیک بشی. فرزند عزیز، تو رسیدی به یه جایگاه و موقعیت بالایی الان، اما در حضور پدر و مادر واخفض لهما، این بال رو بیار پایین دیگه، نه امیری، نه وزیری، نه وکیلی. از در که وارد میشی تو نمیدونم فلان پروفسور هم هستی، فلان آیت الله هم هست، از در که وارد میشی مادر میگه بچه‌م آمد، ولو اینکه اون 90 ساله تو نمیدونم 70 ساله 65 ساله میگه بچه‌م اومد با تو هنوز بچه‌ای پیش او مادر جان من فراموش نکن. وقفز لهما جناح الذل، اون فروتنی رو دیگه اینجا در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بنده کن و اظهار چاکری. اینجا جاییست که باید بری. میدانید بالاخره بوسیدن دست در اسلام توصیه نمیشود مگر دو جا، والدین و معلم و استاد. این دو جا مجوز داده میشه. قبلتل، این قبله، قبله بردست، بوسه بردست، ما دو جا داریم این رو که در روایات ترخیص داده شده به اصطلاح و الا مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. اما اینجا جاییست که بالاخره کاملا مشخص و خم شو، برو با تمام تواضع خودتو بنداز رو قدوم مادر، برو این چروک های دست رو به چشمت بمال، بینایی چشمت رو فزون کن. کبرها رو اینجا جایی که باید از خودت دور کنی و به کناری بریزی. وقفز لهما جناح الذل من الرحمه. بالاخره من گاهی اقتضا میکنه تو کلاس ها، بالاخره این دوستان جوان بهشون میگم، گاهی مسئله شخصی میکنم، مثلا خدا شاهد است برای تعلیم و تربیت این رو میگم، و الا درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ما ایم و کهنه دلقی کاتش دران توان زد. نه طالب نانیم نه طالب نامیم، به عنایت به اقناع و فضل خداوندی عرض میکنم. بالاترین لذت و افتخار من اینه که مثل دیروزی که میخواستم خدمت عزیزان پرواز داشتم برسم، قبلش رفتم یه ساعت قبلش دو ساعت قبل رفتم منزل مادر. چندین مرتبه سعی کردم و دست پیرزن رو بوسیدم، به چشم مالیدم که خدا توان بده که بتونم خدمت شما عزیزان بیام و انجام وظیفه کنم، و این رو مدال افتخار خودم میدونم، اینو مدال افتخار خودم. روز قبلش رفتم خدمت پدر بر مزار او، و دستاوردهایی که از این جهت میاد برای انسان شگفت عزیزان، شگفت. حالا بعد بخونیم خدمتون، بقیه کار رو میگیم انشاءالله. وقفز لهما جناح الذل من الرحمه و قل. خب به لحاظ گفتار قل لهما قولا کریما. آقا کم حوصله‌ام، کم تحملم دیگه. ببینید یه مادر 85 ساله، یه مادر 90 ساله، پدر 90 ساله برای شما میخواد بیاد در آینده زمان و اهداف آینده شما صحبت کنه وقتی پیشش مینشینید؟ او که آینده براش معنا نداره، باید برگرده چکار کنه؟ یه خاطری رو که هزار بار برای شما گفته هزار و یک بار دیگه بگه. این تحمل شماست که بگید به به چه چه، مثل بال اول شنیدیم، اونقدر با تحویل بگیریم ازش که احساس نکنه برای ما گفته این خاطره شد، که آه تو کوچک بودی مادر اینطور بودی، این بیماریت اینطور شد، من این کار کردم، ای مادر جان. احساس میکنیم که اول بار داریم میشه. او چه لذتی میبره، چه حالی میکند وقتی این تحمل شما، پذیرش شما و حال خوش شما، چهره گشاد تا این رو ترش کنید و این حرفای تکراری دیگه وقت ما رو ضایع میکنه. این مادره این اباطیل رو داره برای ما مطرح میکنه، چقدر نشخوار میکنید گذشته رو. خدا میدونه این حرفا رو میشنویم، میگن پیش من در مشاوره ها. فرمود و قل لهما قولا کریما، با زیباترین سخن برخورد. وقت از لهما جناح الذل، و عالی ترین تواضع و ادب رو هم در محضرشون نشان بده. به لحاظ رفتاری یه جز از آیه باقی مون، میخواستم آیه رو تمام کنم نشد. و قل رب رحمهما کما ربیانی صغیرا. خیلی جالب است. و قل رب رحمهما، ببینید من فقط همین جمله شو بگم، ببینید این خطاب آیه به کی بود؟ اما یبلغنک، اون کاف یعنی کی؟ یعنی تو پیامبر. پیامبر وقتی والدینت به سن پیری رسیدن و تو در محضرشون بودی این کار بکن. پیامبر چنین شرایطی داشت؟ نه. پیامبر که پدر رو از دست دادن، مادرم که به اون شیوه فوت کرده است در کودکی، و پس بنابراین که پدر، این فرض آیه برای پیامبر محقق نیست. پس چی خدا به پیامبر دارد میگه؟ این همون مطلبی است که همیشه عرض میکنیم، خطابات قرآن مال پیامبر نیست، مگر دلیل خاصی باشه که مخصوص پیامبره، و الا آنچه خدا به پیامبر میگوید برای بنده و جناب عالی و همیشه بشریت است، مثل این آیات. المورد لا یخصص الوارد به تعبیر علمیش و علم اصول، این دلیل نیست که مال پیامبر باشه، مال همه است. این هم نمونه و شاهدش که ملاحظه میکنی. خب حالا خود خدا دستور میده قل بگو، قل رب ارحم هما، پروردگارا این پدر و مادر من رو مشمول رحمتت کن، همان گونه که اینها منو در کودکی مشمول لطف و تربیت کردن. خیلی نکته داره، فقط همین در ذهن مبارکتون تا فردا، که اگر خدا به کسی دستور دعا بدهد بعد اجابتش میکنه یا نمیکنه. اگر اجابت نکنه میشه چی این دستور؟ لغو و بیهوده. پس باید اجابت کند. پس ای دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو. این دعاییه، میخوام بگم خدمت دوستان، دعا فرزندان در حق والدین دعا چیه؟ مستجاب. الان تو ذهن ما اینه که دعا والدین در حق فرزندان مستجاب است. بله بله، اما قرآن اینجا دعا فرزندان را در حق والدین مستجاب میداند. حالا انشاءالله اجازه فرمایید که متن این دعا رو فردا محضر و مبارک دوستان عزیز در ادامه بحث پیگیری کنیم و مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، ما را با تعالیم نورانی این کتاب بیش از بیش همساز و آشنا و دمساز بگرداند. یه صلوات ایناد بفرمایید. خب صبح نخستین محرم و روز اول انعقاد محفل و انجمن و من انشاءالله خدمتون باز به مناسبتی صبح شب مطالبی رو خواهم گفت در این جهت، هم همین مقدار بدانید عزیزان. این محرم هم آمد و تردیدی نکنید که از هر سال در سطح جهان با شکوه تر برگزار خواهد شد، مانند هر محرمی که می آید نسبت محرم قبل، هر تاسوها و عاشورایی که میاد نسبت به تاسوها و عاشورایی، هر اربعینی که میاد نسبت. تمام تلاش بنی امیه این بود که لا یبقا طالب و سارن ولا نافق و نارن، جوری بساط این خاندان رو جمع کنیم که یک منتقم نمونه و یک کسی که چراغ اینها رو روشن کنه نمونه. این عبارت و متن خود بنی امیه است. توجه دارید، تمام همت، نه اینکه مال خود دوران یزید ابن معاویه باشد و شهادت سه، بعد در طول تاریخ، نمیخوام من خاطرتون مکدر کنم، کسانی که تطهیر کردن یزید رو در طول تاریخ و کار یزید رو بودن، یزید مجتهد مصاب بوده، به فتوا عمل کرده و حسین ابن علی طاغی بوده، مقابل یزید استاده است. بگم اسامی که به تعبیر عامیانه تحیرتون اونچنانی باشه، بگم بهتون ابن عربی، بگم غزالی، ابن تیمیه، ابن عساکر، تمام تلاششون اینها کردن که یزید رو تبرئه کنن، که فروغ حسین ابن علی رو به زیر بیارن. برید منابع نگاه کنید و بخونید نگفته های تاریخ که لای کتاب ها مونده، و تمام همتشون کردن که از بین برود این فروغ و رونق، اما کاری که حسین ابن علی کرد، اگر حسین تمام وجود خودش رو به خدا داد و در راه احیاء کلمه الله و اعتلاء کلمت الله یعنی اولیا حرکت کرد، خدا هم ان تنصر الله ینصرکم، خدا هم نصرتش رو شامل حسین ابن علی تا قیام قیامت خواهد کرد. اگر تمام وجود حسین ابن علی صرف احیاء دین خدا شد، خدا هم حسین را احیا کرد تا قیام قیامت حسین زنده. بگذارید که این جمله رو بگم دیگه. روز اولو ابن عباس میگد، روایت مسیر و لحظان و عرض به خدمتون به اصطلاح مرحوم شهید اول این رو نقل میکنه و از اون میگیرن میارن. خیلی تا قبل از اون سلسله سند تا خود ایشان فوق‌العاده زیباست، تا میرسه به ابن عباس. خلاصه کنت عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد جالسن نشسته بودیم از اقبل الحسن علیه السلام. من سریع میگم فقط ترجمه اون پایانش میخونم. نشسته بودیم، امام مجتبی اومد، حضرت مجتبی اومد، کودک پیامبر بر زانوی راست نشوندن، گریست. سید و شهامه اومد بر زانوی چپ نشوندن، گریست. صدیقه طاهره وارد شد، نگاه کردن، گریستن. پیش پیامبر نشست. علی ابن ابی طالب وارد شد، پیامبر باز گریستند، راست خودشون نشوندن علی رو. ابن عباس میگه ما گفتیم یا رسول الله تو اینا یه نفر نبود وقتی میاد شما رو شاد کنه، همشون شما رو گروندند، گله کردیم ما. پیامبر فرمود که میدانید که بر روی والذی بعثنی بالنبوه و استفانی علی جمیع البریه، به اون خدایی که من رو به پیامبری مبعوث کرده، از روی زمین هیچ کی از اینها محبوب تر من نیست. اما انما بکیت لما یحل بهم من بعدی، من به خاطر چیزی که بر اینها وارد میشه بعد از خودم میگریم. و ذکر تو ما یصنع بهذا ولدی الحسین، به خصوص با اون چه بر سر این فرزندم خواهد آمد گریستم الان. کنی به وقد استجار به حرمی، میبینم به حرم من مدینه پناه میارد، راه ندارد میاد بیرون. میاد به مکه پناه میبرد، راه ندارد میاد بیرون. یرتحل الى ارض مقتله، میرسد به سرزمینی که مقتل اوست و مصرع اوست. اینجا من عبارات رو بخونم. نبی مکرم فرمود ارض و کرب و بلا، به سرزمین کرب و ابتلا. تنصره اصابه من المسلمین، یک گروه اندکی از مسلمانان یاری میدن فرزندم رو. اولئک سادت و شهدا امتی یوم القیامه، اینا سید و آقایان شهدا روز قیامت هند. دیگه روز اول محرم به الله این هر رو دیگه هیچ وقت نمیشه خوند دیگه، غیر از این ایام که میخونم این دو خط رو خدمت. فکعنی، گویا من پیامبر دارم میبینم. انظر الی، دارم حسینم رو میبینم. وقد رومی به سحمن فخرن فرسی، سریع میبینم که چگونه نیزه رو میزنن، فرزندم از اسب بر زمین میافتد. ثم یذبح، بعد ذبحش کما یذبح الکبش مظلومن. بعد ابن عباس میگه دیدم ثم انتهى به رسول الله، دیدم پیامبر شروع کردن به لرزیدن و گریستن. و ابکا من حوله و ارتفعت اصواتهم بالزجیج، ناله ها بلند شد. و پیامبر فرمود اللهم انی اشکو الیک ما یلقا، اللهم انی اشکو الیک ما یلقی اهل بیتی بعدی، پروردگار رو به تو پناه میبرم از آنچه اهل بیت من بعد از من خواهند دید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.